ساعت 10 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز شنبه 19 مهر 1399. من رضا ولیزاده در 45 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین تا آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو مرور کنیم و به ویژه خیلی مفصل بپردازیم به مراسم خاکسپاری استاد موسیقی سنتی ایران محمد رضا شجریان. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور که اینجا در استودیوست. بکتاش.
درود شنوندگان ارجمند. پیکر محمد رضا شجریان امروز در جوار آرامگاه فردوسی در طوس در میان تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد. همایون شجریان پس از مراسم خاکسپاری از اینکه مردم امکان آن را نیافتند که پدرش را به خاک بسپارند از آنها عذرخواهی کرد.
مردم عزیزی که تشریف آوردید، ما آرامشمون را از شما میگیریم، ما اعتبارمون را از شما میگیریم، تمام صبر و شکیبایی ما شمایید. ممنون که آمدید با همه مخاطره ها. من معذرت میخواهم اگر این امکان نمیتونست باشه که میلیون ها نفر پدر رو با دست خودشون به خاک بسپارن.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، پس از مراسم خاکسپاری پیکر محمد رضا شجریان، آرامگاه فردوسی به روی همگان بسته شد. توجیهی که برای این تعطیلی ارائه شد، آماده سازی محل و نصب سنگ قبر گزارش شد. بنابراین گزارش، ساعت‌ها پس از پایان مراسم خاکسپاری، دوستداران سوگوار محمد رضا شجریان در بیرون محوطه آرامگاه فردوسی به گرد همایشان ادامه دادند. بنابر آمار رسمی در کشور، شمار شهرستان‌هایی که به لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار گرفتند همچنان رو به افزایش گزارش می‌شود. سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت که هفته گذشته 158 شهرستان در وضعیت قرمز بودند که این تعداد اکنون به 187 شهرستان رسیده است.
طبق آخرین اطلاعات واصله از وضعیت شیوع بیماری در شهرستان‌های کشور، شاهد افزایش تعداد شهرستان‌های دارای وضعیت قرمز در استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان و یزد هستیم.
بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت، نزدیک به 3900 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز شناسایی شده. در همین مدت 195 تن جان خود را از دست دادند. آمار رسمی در ایران از سوی کارشناسان در داخل و خارج از کشور کمتر از میزان واقعی ارزیابی شده است. نرخ دلار آمریکا امروز بار دیگر افزایش یافت و هر دلار با بیش از 30,000 تومان در بازار ارز تهران مبادله شد. به نوشته سایت دنیای اقتصاد، قیمت هر دلار آمریکا امروز به 30,750 تومان رسید. قیمت سایر ارزهای عمده خارجی نیز امروز روندی افزایشی داشت. رویترز در گزارشی آورده که در 9 ماه گذشته ریال 56% ارزش خود را از دست داده است. این گزارش می‌افزاید تحریم‌های ایالات متحده و کاهش قیمت نفت در کنار واگیری بیماری کووید 19 از عوامل اصلی بحران اقتصاد در ایران محسوب می‌شود. و ارمنستان و جمهوری آذربایجان ساعتی پس از ترک مخاصمه با میانجیگری روسیه در منطقه قره‌باغ، یکدیگر را به نقض جدی و همه‌جانبه آتش‌بس متهم کردند. گفتگوهای صلح در مسکو که به برقراری آتش‌بس انجامید، نخستین تلاش دیپلماتیک برای پایان دور تازه درگیری‌ها محسوب شده و قرار بود در اولین مراحل آن اسرا و کشته شدگان دو طرف مبادله شوند.
سپاسگزارم از تو بکتاش خمسه‌پور. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شبانگاهی. محمد رضا شجریان، استاد موسیقی سنتی ایران، در کنار فردوسی به خاک سپرده شد. چرا حاکمیت جمهوری اسلامی در گذشت آقای شجریان را تسلیت نگفت؟ دیدگاه یک جامعه شناس رو خواهیم شنید.
درخواست داد که ترانه‌هاش از صدا و سیما پخش نشه. هم اون کلیپ مرگ بر دیکتاتورش پخش شده بود و چیزی نبود که از چشم حاکمیت به ویژه شخص آیت الله خامنه‌ای پنهان بمونه.
و همچنین دیدگاه یک دینپژوه.
دقیق‌تر اگر بخوایم بگیم، این بحران تسلیت نیست، بحران لیاقته. خدمت به ارباب فرهنگ و هنر و دانش در یک کشور در زمان حیاتشون و تسلا برای مرگشون لیاقت میخواد.
و دیدگاه یک نوازنده و همکار آقای شجریان.
از عمومی اگر اعلام میشد یا نمیشد به نظر من اهمیتی نداشت، به دلیل اینکه از عمومی رو مردم اعلام کردن.
در آخرین خبرها در مورد همه‌گیری کرونا در ایران هم می‌پردازیم که سراسر کشور در وضعیت قرمز یا هشدار قرار گرفته. همه اینها و بیشتر از اینها در 40 دقیقه آینده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید مراسم خاکسپاری محمد رضا شجریان، هنرمند نامی ایران، روز شنبه در توس در کنار آرامگاه فردوسی برگزار شد. با آنکه ورود به محوطه داخلی آرامگاه فردوسی و محل خاکسپاری برای مردم ممنوع اعلام شده بود، اما شماری از علاقمندان آقای شجریان با حضور در محل مراسم در خاکسپاریش شرکت کردند. محمد رضا شجریان، اسطوره آواز ایران، روز پنجشنبه در سن 80 سالگی در تهران درگذشت. گزارشی بشنویم در همین باره از همکارم رضا جمالی.
پیکر محمد رضا شجریان، اسطوره آواز ایران، با نوای ربنایش روز شنبه در میان تدابیر امنیتی و جلوگیری از ورود خیلی دوستدارانش در محوطه داخلی آرامگاه فردوسی در توس به خاک سپرده شد. بسیاری از علاقمندان محمد رضا شجریان که در مراسم خاکسپاریش حضور داشتند، اجازه شرکت در این مراسم به آنان داده نشد و بسیاری از آنها از پشت حصار شاهد این مراسم بودند.
جاوید نام و یادت تا هست روزگاران.
بیشتر قرار بود که پیکر آقای شجریان در آرامگاه فردوسی در کنار مهدی اخوان سالس، شاعر پرآوازه، به خاک سپرده شود، اما بعداً اعلام شد که محل دفن او تغییر یافته و به مکان جدیدی در کنار موزه در آرامگاه فردوسی منتقل شده است. لحظاتی پیش از خاکسپاری محمد رضا شجریان، همایون فرزند او پیشنهاد داد که حاضران در مراسم تصنیف معروف مرغ سحر را در کنار پیکر پدرش با هم بخوانند. همایون شجریان پس از انجام مراسم خاک سپاری در جمع حاضران در این مراسم گفت: هزار دستان موسیقی ایران را به خاک سپردیم. او از همراهی و حضور مردم در خاک سپاری پدرش قدردانی کرد.
مردم عزیزی که تشریف آوردید، ما آرامشمون رو از شما میگیریم، ما اعتبارمون از شما میگیریم، تمام صبر و شکیبایی ما شمایید. ممنون که آمدید با همه مخاطره ها. من معذرت میخواهم اگر این امکان نمیتونست باشه که میلیون ها نفر پدر رو با دست خودشون به خاک بسپارن. من دستان شما رو میبوسم. این دستانی که دلشون میخواست پدر رو بدرقه کنن رو یکایک این دستان رو میبوسم.
حضور گسترده نیروهای امنیتی و پلیس در مراسم خاکسپاری محمد رضا شجریان و مسدود کردن راه‌های منتهی به توس از سوی نیروی انتظامی با انتقاد بسیاری در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است، به ویژه آنکه این مراسم نه به طور مستقیم و نه به شکلی که رضایت دوستداران او را در سراسر ایران جلب کند از سوی صدا و سیما انجام نگرفت. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا روز شنبه گزارش داد که آرامگاه فردوسی پس از خاکسپاری محمد رضا شجریان تعطیل شده است. این خبرگزاری دلیل این اقدام را آماده سازی محل و نصب سنگ قبر اعلام کرده است. همچنین اعلام نشدن اعضای عمومی به مناسبت درگذشت این هنرمند نامی مورد انتقاد شماری از اساتید هنر از جمله داریوش پیرنیاکان، آهنگساز و استاد موسیقی قرار گرفت. او در سخنانی در مراسم تشییع محمد رضا شجریان این چنین گفت:
شجریان مال تمامی دنیاست. ما در اینجا برای خود من واقعا انقدر این تعجب آور بود که از تمام دنیا همونجوری که آقای نوربخش گفتن تسلیت گفتن، شجریان رو بزرگ داشتن. پس چرا در مملکت خودمون نباید این کار بشه؟ باید عزای عمومی اعلام میشد. من امیدوارم در سالگرد شجریان این کار انجام بشه و اون روز رو عزای عمومی اعلام بکنن.
همچنین انتقاد از شهردار و اعضای شورای شهر تهران به خاطر عدم حضورشان در مراسم تشییع پیکر آقای شجریان در فضای مجازی با انتقادهای زیادی روبرو شده است. ضمن آنکه در فضای واقعی نیز به رغم گذشت دو روز از درگذشت این هنرمند نامی ایران، نه رهبر جمهوری اسلامی و نه رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه که گفته می شود با اسطوره آواز ایران همشهری هستند، هنوز پیام تسلیتی صادر نکردند. این در حالی است که از زمان اعلام درگذشت محمد رضا شجریان، شمار زیادی از دوستداران او در جهان و چند چهره سرشناس بین‌المللی به این اتفاق واکنش نشان دادند. آتری آزوله، دبیر کل یونسکو، با انتشار توییتی به زبان فارسی از محمد رضا شجریان به عنوان اسطوره و میراث جاودان موسیقی سنتی ایران یاد کرده است. خانم آزوله شجریان را هنرمندی خلاق و متعهد به آزادی هنر توصیف کرده و در پایان توییتش آورده که اینک وقت سپردن گوشها به نوای ماندگار اوست. رضا شجریان، موسیقیدان و خواننده پرآوازه ایران، به علت ابتلا به سرطان 17 مهر ماه در بیمارستان جمع تهران در سن 80 سالگی درگذشت. پخش صدا و تصویر او از سال 88 به دلیل حمایتش از مردم معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از صدا و سیما ممنوع اعلام شده بود. اما همواره محمد رضا شجریان خود را طرفدار مردم معرفی می‌کرد. او در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران که معترضان را خس و خاشاک لقب داده بود، اعلام کرد صدایش صدای خس و خاشاک است و همیشه برای خس و خاشاک خواهد بود.
گزارشی بود از همکارم رضا جمالی در مورد مراسم خاکسپاری استاد محمد رضا شجریان. بسیاری از چهره‌های هنری و سیاسی در جهان هم در گذشت آقای شجریان رو تسلیت گفتند. در سراسر ایران هم صحبت از محمد رضا شجریان هست، اما از تسلیت رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های دولتی و حکومتی خبری نیست. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم چرا حاکمیت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه ای یا حسن روحانی در گذشت محمد رضا شجریان را تسلیت نگفتند. حسین قاضیان:
میدونیم که از سال 84 حکومت شروع کرد برای بیرون کردن غیر خودی هایی که وارد حکومت شده بودند و حاکمیت رو به زعم حکومت دوگانه کرده بودند، دو پایه کرده بودند. این ماجرا ادامه پیدا کرد و در سال 88 اوج این رویارویی بین کسانی بود که میخواستن وارد قلعه حکومت بشن و حکومت کماکان دو پایه بمونه و حکومتی که نمیخواست چنین اتفاقی بیفته. این رو در روی و سفارایی در خیابان ها به شکل وسیعی خودش رو نشون داد و به یک رویارویی جدی مبدل شد. بنابراین حکومت یک صف‌بندی جدیدی اعلام کرد، یک مرزبندی جدیدی اعلام کرد، مرزهای خودش رو محدودتر کرد و کسانی رو در درون قلعه خودش راه میداد که اهل بصیرت باشن و نه اهل فتنه. اهل فتنه کسانی بودن که دیگه با حکومت نبودن. حکومت یک خط ترسیم کرد، کسانی که با ما هستن و کسانی که با ما نیستن. این موضوع فقط چهره‌های سیاسی و گروه‌های سیاسی رو در بر نگرفت، به آدم‌های معمولی، به هنرمندان، به ورزشکاران هم سرایت کرد و یکی از اونها البته آقای شجریان بود که هم درخواست داد که ترانه‌هاش از صدا و سیما پخش نشه، هم اون کلیپ مرگ بر دیکتاتورش پخش شده بود و چیزی نبود که از چشم حاکمیت به ویژه شخص آیت الله خامنه‌ای بخواد پنهان بمونه، به دلیل اینکه می‌دونیم که کینه‌های شخصی آیت الله خامنه‌ای بخشی از سیاست‌های حکومتش رو شکل میده و در جایی که به خاطر همین کینه‌ها یک رفیق 50 ساله رو مفتزه می‌کنه و صحنه به در می‌کنه، طبیعیه که انتظار نابجایی است که فکر کنیم می‌تونه آقای شجریان رو از این بابت نادیده بگیره و حاضر بشه برای ایشون پیامی بده برای کسی که با او نیست و ممکنه علیه او باشه.
آقای قاضیان، در ماجرای درگذشت شجریان از یک طرف با وجود مسئله کرونا و محدودیت‌هایی که اعلام شده، با هجوم مردمی طرفیم که رفتن تا یاد شجریان رو گرامی بدارن و از طرفی هم با حاکمیتی که نقشش در تمام مراحل اولیه پس از اعلام درگذشت تا لحظه خاکسپاری نظام نیروهای امنیتی و ضد شورش بود. از دید شما به عنوان یه جامعه شناس، این فاصله و تفاوت بین واکنش مردم و حاکمیت چه تحلیلی داره؟
اون بخشی از ماجرا که به مسئله کرونا و جمع شدن مردم برمیگرده، میدونیم که به هر حال مردم چندان توجهی ندارن به این موضوع. حالا میخواد جشن پیروزی پرسپولیس باشه یا کتک زدن اراذلوباش توی خیابون باشه، در حال فاصله اجتماعی رعایت نمیشه. اینجا هم به همون ترتیبه. تفاوت شاید در اینجا باشه که با توجه به بسته بودن مجال‌های اعتراض سیاسی، مردم هر وضعیتی از این دست رو زمان و موقعیتی و فرصتی می‌بینن برای اینکه به جمع معترضین بپیوندن. به این مفهوم که آقای شجریان به هر حال نمادی از این اعتراض بود و جمع شدن مردم میتونست تجلی نوعی اعتراض باشه. ممکنه بخشی از این مردمی که جمع شده بودن نه لزوماً هوادار آقای شجریان بودن یا از هنرش اطلاع نداشتن یا شاید همراه نبودن با هنرش، ولی فرصتی بود برای مخالفت از طریق جمع شدن به دور کسی که مخالف حکومت میدونستنش و به این ترتیب یک نوع نمایش مخالفت و اعتراض دادن.
آقای قاضیان، به نظرتون نوع رفتار حاکمیت با موضوع درگذشت محمد رضا شجریان رو با کدوم یک از حکومت‌های موجود در جهان میشه مقایسه کرد؟
خب حکومت ایران از نظرهای مختلفی یک حکومت استثنایی است، حکومتی است که استراتژی‌های کوتاه مدت و نگاه کوتاه بینانه داره. در مرکز این استراتژی‌ها نگهداشت خود و هوادارانش، نه چیز دیگه، و حتی برای این نگهداشت هم در واقع هم استراتژیش کوتاه مدت، هم نگاهش کوتاه بینانه. این موضوع فرق داره با بسیاری از حکومت‌ها که ممکن حکومت‌های خوبی نباشن، اما در هر حال به فکر آینده، به فکر کشور، به فکر نسل‌ها هستن، نگاه دراز مدت تری دارن. و وقتی سرمایه ملی در میانه و از بین میره، دیگه در اینجا اون نوع از مخالفت‌ها و موافقت‌ها رو کنار می‌ذارن و به اون شخص به عنوان یک سرمایه ملی احترام می‌ذارن و حتی ممکنه مخالفت خودشون رو هم اعلام بکنن. ولی حکومت ما به دلیل همو استثنایی بودن در این موارد، رفتار مقابل مخالفان محبوبش به این شکله که در شجاعانه ترین شکلش سکوت میکنه و اگر بخواد کسانی رو ببینه که همراهی بیش از اندازه میکنن، سرکوب میکنه. ما شاید کمتر شاهد چنین وضعیتی باشیم در میان بسیاری از حکومت‌های دیگه.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس ساکن آمریکا. در این باره گفتگو می‌کردیم که چرا رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی تسلیت نگفتند در گذشت استاد محمد رضا شجریان رو. البته اصلاح می‌کنم، حسن روحانی تسلیت گفت، اما دیگر قوای سگانه، دو قوه دیگه از جمله محمد باقر قالیباف در مجلس و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه تسلیت نگفتند. هرچند برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی میگن که نیازی به تسلیت مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه آیت الله خامنه‌ای در مورد استاد آواز ایران نیست، اما همین موضوع تحلیل‌های مختلفی رو در پی داشته. در همین زمینه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، میگه مشکل رهبر جمهوری اسلامی نداشتن زبان تسلیت نیست، بلکه مشکلش از دست دادن لیاقت تسلیت است. بشنویم دیدگاه محمد جواد اکبرین رو.
در نشان شناسی شکاف میان حاکمیت و مردم، یکی از نمونه های روشنی که این روزها این شکاف رو روشن‌تر نشون میده این است که موج جاری جامعه، اکثریت کشور درگیر نام و یاد کسی هستند و به عنوان نمونه الان استاد شجریان و سوگوار رفتن او هستند، اما تا این لحظه کلمه ای تسلیت یا چیزی از نام و یاد او از رهبر شنیده نمیشه و در سایت او دیده نمیشه. این البته سابقه داشته، پیشتر هم وقتی بزرگانی از این کشور از دنیا رفتند او یا تسلیت نگفته یا برای جانماندن از موج توقع افکار عمومی و یا برای اینکه این شکاف بیش از این به چشم نیاد به گونه ای تسلیت گفته که هم انجام وظیفه کرده باشه هم بهای ویژه ای به اون فرد نداده باشه. این معمولا کجا پیش میاد؟ جایی که یکی از ارباب فرهنگ و هنر و دانش این کشور از دنیا رفته ولی نظام به قدری او رو اذیت کرده یا آثار او رو ممنوع کرده یا او رو به حبس و حصر برده، در چنین جایی خب قاعدتا آدم خجالت میکشه که کسی رو که خودش آزارش داده و چه بسا با اون آزارها مرگش رو جلو انداخته برای او تسلیت بگه و مورد طعن و طعنه افکار عمومی هم قرار میگیره. در چنین جایی معمولاً رهبری جمهوری اسلامی یا سکوت کرده یا پیام خاصی داده. مثلا در مورد آیت الله منتظری به گونه ای پیام داده که نیشش رو هم به اصطلاح زده باشه. اونجا گفته که بلاهایی که در اواخر عمرش به سرش آمد کفاره گناهان او بود، یعنی من کار خوبی کردم که او رو 5 سال در حصر خانگی نگه داشتم، با این کار کفاره گناهان او رو فراهم کردم. یا مثلا در موارد دیگری اگر یکی از اعضای خانواده اون شخص از بزرگان بوده تسلیت رو خانوادگی کرده. مثلا در مورد فیلسوف بزرگی مثل مرحوم دکتر حائری یزدی اونجا به خواهرزاده ایشون مرگ دایی رو تسلیت گفته. اینجاست که در نگاه اول به نظر میرسه که رهبری نظام دچار بحران تسلیت در مواجهه با افکار عمومی میشه، اما دقیق تر اگر بخوایم بگیم این بحران تسلیت نیست، بحران لیاقته. خدمت به ارباب فرهنگ و هنر و دانش در یک کشور در زمان حیاتشون و تسلا برای مرگشون لیاقت میخواد. مشکل نظامی که و رهبری که اونها رو آزار داده در این شرایط بیش از اون که بحران تسلیت باشه بحران لیاقته. مشکلی نیست که زبان تسلیت ندارن، مشکل این است که لیاقت تسلیت گفتن رو از دست دادن، همونطور که در حیاتشون لیاقت خدمت به اونها رو از دست دادن.
محمد جواد اکبرین بود، تحلیلگر سیاسی و دین‌پژوه ساکن پاریس. پیامگیر رادیو فردا هم سراسر واکنش شنوندگان و پیام‌هایی که در سوی محمد رضا شجریان دریافت کردیم، بخشی از اونها رو میشنویم.
جدا به وضعیت آقای خامنه‌ای وقتی من فکر می‌کنم خندم میگیره. آخه این چه حکومتیه؟ یه دفعه پویا بختیاری به خاطرش میریزن بیرون تنت میلرزه، یه دفعه هواپیمای اوکراینی رو میندازین باز تنت میلرزه، بار دیگه نوید افکاری رو میخوان خاک کنن باز تنت میلرزه، حالا هم که استاد شجریان باز هم تنت میلرزه. آخه این حکومت داریه، این مملکت داریه.
اولین خاطره بنده با صدای استاد محمد رضا شجریان برمیگرده به زمانی که پدر بنده با مشقت فراوان رادیو ضبطی همراه کاستی به نام نوا مرکب خانی از استاد تهیه کرده بودند و هر شب این کاست رو به قول گفتنی برای ما پلی میکردند و این جریان زنجیرواری بود که همراه موسیقی ردیفی و با صدای استاد با زندگی من آمیخت و تا همیشه زنده خواهد موند.
درگذشت استاد موسیقی محمد رضا شجریان را به همه خانواده خودشان و به همه عزیزان تسلیت میگن. با کمال تشکر روشندل از این.
استاد شجریان صدایی داشتن که دیگه تکرار شدنی نیست. فکر نمی کنم کسی شبیه استاد شجریان بیاد. یادشون گرامی باد. فکر می کنم بسیاری از مردم چه در ایران چه در خارج از کشور ناراحت شدن برای از دست دادن استاد، که البته شجریان نمرده است، برای همیشه در قلب ها زنده است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با یاد و نام همچنان استاد محمد رضا شجریان. مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار که در بسیاری از آثار و اجراهای استاد شجریان او را همراهی کرده است، در گفتگو با رادیو فردا علاوه بر اینکه درباره میراث شجریان گفته، در مورد خاکسپاری استاد آواز ایران در طوس نیز انتقاد دارد. مجید درخشانی:
من گمون نمی کنم که ایشون چنین چیزی خواسته باشد و این به هر حال تصمیمی است که به نظر من شاید تحمیل شده به خانواده و بهتر بود این همه مکافات مردم نمی کشیدن تا مشهد برن با درهای بسته مواجه بشن و نتونن آخرین وداع رو با استادشون بکنن. یعنی من فکر می‌کنم ضرورتی نداشت، هر جا که ایشون باشه مثل یک طوس میشه در هر جای ایران، ولی بهتر بود در تهران به خاک سپرده میشدن. البته این نظر فقط دلیه. من شخصا دوست داشتم ایشون در جایی که جمعیت عظیم طرفدارشون هستن، در همه جا هستن، ولی خود در مرکز خیلی بهتر بود، چون ایشون فکر نمی کنه برای ایشون فرقی داشت کنار فردوسی باشه یا ایشون خودش فردوسی بود یا جای دیگه. چیزی بود که تصمیم گرفته شد ما که نقشی نمیتونیم داشته باشیم، فقط میتونیم حرف بزنیم. بله، استاد شجریان تنها استاد موسیقی در اون حد توانایی قدرت بود که اولا یه حرفی که میزد سرعت در بین مردم در تمام ایران نفوذ میکرد و یه قدرتی بود، علاوه بر این که خواننده باشه که به دلهای مردم راه داشت و مردم عاشقانه دوستش داشتن، ولی حضورش در تمام این سالها هم قوت قلب بود، هم مرد به مردم امید میداد و به هر حال یک هنرمند معترض بود و معترضی که هر کلمهش برای مردم راهنما بود و به این دلیل خب خیلی طبیعی بود به ایشون اجازه خوندن ندادن سالها خرامش کردن، هیچ نجزه کنسرت داشت نجزه، واقعا میترسیدن ازش. خب به خاطر اینکه یک هنرمند مردمی بود و پیروان میلیون ها پیرو داره، این اصلا ما شاهد بودیم در کنسرت، آدم میبینه استقبال مردم میبینه، احساسات مردم میبینه، و کسی بود که حرفش خیلی توانایی داشت که در مردم اثر میکرد و طبعا با این غم بزرگی که مردم داشتن طبعا اتفاقاتی میافتاد اگر میذاشتن مردم جمع شن و به یک شکل اعتراضی تبدیل میشد و ممکن بود دردسرهایی برای حکومت درست کنه. طبیعی بود که نذارن، چون ایشون یه آدم عادی نبود، ایشون میراثدار آواز بودن در وهله اول، آواز کلاسیک و سنتی ایران که واقعا در یه دورهایی خیلی رو به افول گذاشته بود و ایشون با حضورشون حضور یک تازانه و خیلی مطمئن وارد میدون شدن از سال 54-55 و میراثی که گذاشتن یک دنیایی از آواز هست که میتونه سرمشق و الگو برای تمام خواننده‌های عصر حاضر و در آینده بشه. علاوه بر اون خب ایشون یه هنرمند چند وجهی بودن، علاوه بر موسیقی در سازسازی، در خوشنویسی و بسیاری چیزای دیگه دستی داشتن، در آهنگسازی، در تصنیف‌سازی و اینا همه میراث‌های از ایشون به یادگار مونده و تا قرن‌ها شجریان خواهد موند و مورد الگو و راهنمای آوازخوان‌های آینده ایران. خب در این که ایشون اسطوره هستن یا به قولی خسرو آواز بعضی گذاشتن اسمش خسرو آواز ایران، ایشون خب مشابه نداره که هیچی، خیلی بقیه دورن از ایشون، از نظر توانایی، از نظر دانایی و از نظر قدرت بیان آواز، از همه نظر ایشون در یه قله نشسته که در دامنش خب خواننده های دیگه دارن دست پا میزنن و این اصلا اغراق نیست، برای اینکه هیچ خواننده و هیچ هنرمندی در زمان خودش در طول تاریخ من فکر می‌کنم تا جایی که مکتوب هست هیچ وقت نشده در زمان حیات خودش اینقدر محبوبیت داشته باشه به اون چیزی که میخواسته رسیده باشه. واقعا کارهایی که میخواسته کرده بیش از توانایی یک آدم، حتی یک آدم استثنایی. و ایشون این متفاوت بودنش و این تواناییش و حال ایشون رو به راحتی همه به عنوان اسطوره آواز ایران حداقل در این صد قرن اخیر میدونن. خب ایشون میدونی که خیلی نظر خیلی مشخصی داشت و میگفت نیمی از موسیقی ما در حقیقت آواز زنانه، نیمیش آواز مردان، نیمیش از دست دادیم و این براشون خیلی مهم بود و به من هم حتی خواهش نمیکردن، امر میکردن به من که با خانم‌ها کار کنم، معرفی میکردن خانم‌های خواننده خوب رو و ایشون در دوره‌های آموزشی هم که در همین کارگاه آواز که برگزار شد خیلی دراز موافق نبودن که خانم‌ها شرکت کنن، ولی ایشون اصرار داشت که خانم‌ها باید حضور داشته باشن و این حضورشون خیلی باعث شد که چند تا از خواننده خانم که خیلی توانا بودن شناخته بشن و معرفی بشن و به این ترتیب مطرح بشه خواندن خانوم ها.
مجید درخشانی بود، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار که در بسیاری از آثار و اجراهای استاد شجریان او را همراهی کرده. علاوه بر این کمی پیشتر گفتگویی داشتم با شاهو اندلیبی که به عنوان نوازنده نی در برخی از کنسرت‌های شجریان با او همراهی و همکاری می‌کرد و از او در مورد تصویر شجریان به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای پرسیدم.
استاد شجریان واقعا یک اسطوره هستند در موسیقی و نه تنها در موسیقی، بلکه در شأنیت یک الگو برای جامعه و یک الگو برای یک فرهنگ یک ملت واقعا الگو هستند ایشون و تأثیری که ایشون بر روی موسیقی و هنر و فرهنگ این مملکت یعنی ایران گذاشتن و بر روی زبان پارسی میشه گفت که با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست و واقعا نمیشه این کار کرد. این رو که همه کسایی که دستن در کار هنر و موسیقی و شعر و ادبیات و فرهنگ و هنر هستن واقف هستن به این مسئله که حضور آقای شجریان یک مغتنم بوده و بزرگترین مسئله تاریخ و فرهنگ هنر عصر کنونی هستش.
آقای اندلیبی، بنا به تجربه شخصی خودتون، مهمترین چیزی که همکاری با محمد رضا شجریان رو از کار با دیگران متفاوت میکرد چی بود؟
در هر صورت جایگاه ایشون در موسیقی به عنوان یک رأس هرم موسیقی هنر خب یک امکانی رو برای هنر ایجاد میکنن که یک مسیری رو هموار میکنن برای تمام کسایی که با ایشون همکاری کردن که میشه گفت که به عنوان یک سکوی پرواز میشه ازش نام برد و ایشون بر بلندای هنر و موسیقی ایران سیطره دارن و خواهند داشت تا ابد و این واقعا با هیچ کلمه و زبان و هیچ چیزی قابل بیان نیست. بر صورت که همکاری با ایشون بزرگترین افتخار من به عنوان کوچکترین و تمام کسایی که با ایشون همکاری کردند و همراه ایشون بودن و در جوار ایشون بودن خواهد بود و در تاریخ ثبت هستی که بر صورت حضور آقای شجریان در عصر کنونی دیگه تکرار نمیشه و برای همه ماها مثل یک رویا بوده و توصیفش خیلی سخت هستش.
با وجود این جایگاهی که شما ازش میگید، به نظرتون چرا حاکمیت جمهوری اسلامی حاضر نشد بعد از درگذشت استاد شجریان تسلیت بگه یا دست کم نوع برخوردش رو حالا که دیگه آقای شجریان در این دنیا نیست کمی تغییر بده؟
متاسفانه این گوهر گرانبها 10 سال واقعا نتونست در مملکت خودش اجرا بکنه، برای مردمش بخونه و حضور داشته باشه. این حقی که از مردم واقعا ضایع شد به هیچ عنوان جبران شدنی نیست، چون که همه آدما ممکنه در هر مقطع سنی از دنیا برن، ولی موضوع اینه که واقعا 10 سال از گرانبهاترین عمر یک انسانی که حضورش وجودش مثل حافظ و سعدی و فردوسی ازش نام برده میشه و تأثیرگذار هست در هنر مملکت، در فرهنگ مملکت و تمام دنیا. الان خب نتیجهش رو میبینیم دیگه که همه اذعان دارن و از تمام دنیا متأثرن از درگذشت همچین بزرگ مردی. دریغ شد این وجود این نازنین مرد و این اسطوره و این حقی که از مردم ضایع شد به هیچ عنوان قابل جبران نیست، چون که 10 سال مردم محروم بودن و کی جواب این رو میده؟ با هیچ چیزی قابل وصف نیست، چون که یک روز از عمر انسان‌هایی مثل ایشون، مثل حافظ، مثل سعدی، مثل انسان‌های معمولی نیست. یک روز این انسان میتونه خیلی 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 بهای سنگینی باشه، حتی از دست دادن یک روز نفس این انسان. خب برای همین استاد علیزاده عزیز هم اشاره کرد که طبیعتاً ترس هست از این نگرش و از این تفکر حتی از مرگش هم ترس هست و از یاد اون داستانی که در شاهنامه افتادم که یک سرداری در یک جنگی کشته میشه، اون شاپرش روی کلاه خودش روی یک تپه تکون میخورده، باد میزده و لشکریان تا چندین مدتی جرأت نمیکن تا روزها چون باد میزده به شاپرش نزدیک اون شاپر کلاه خودش بشن. آقای شجریان به عنوان یک اسطوره فرهنگی جایگاهش برای مردم مشخصه و از عمومی اگر اعلام میشد یا نمیشد به نظر من اهمیتی نداشت، به دلیل اینکه از عمومی رو مردم اعلام کردن. حقانیت حضور این بزرگمرد در تاریخ ایران به وسیله مردم ثابت میشه و هیچ کسی حقانیت رو نمیتونه از ایشون بگیره یا بهش بده یا اینکه تایید بکنه یا تایید نکنه، چون که تایید شده مردم هست، تایید شده نسل ها هستیش.
شاهو اندلیبی بود، نوازنده نی در برخی از کنسرت‌های شجریان در آمریکا. در ادامه مصاحبه با هنرمندان درباره مقام و مرتبه و نقش استاد شجریان در حفظ و باروری موسیقی در ایران، دیدگاه حمید متبسم آهنگساز و نوازنده تار و ستار رو هم درباره استاد شجریان بشنوید.
استاد محمدرضا شجریان نه تنها یک جایگاه هنری بلکه یک جایگاه اجتماعی ویژه در میان مردم ما برای سرزمین ما داره، چرا که در طول زندگیش برابر بود با تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی در جامعه ما و ایشون در تمام مراحل این تغییر و تحولات همراه و همگام مردم و جامعه ایران گام برداشت و روشن در کنار مردم موند. محمدرضا شجریان استاد بزرگ آواز ایرانی است و کسی است که تمام مشخصات خوانندگی استادان قدیمی رو با خودش داشت، یعنی تمام نقاط روشن آوازخوانی در موسیقی دستگاهی ایران رو از تمام استادها، چه اونهایی که مستقیم ازشون درس گرفته بود و چه اونهایی که در واقع از طریق ضبط‌هایی که ازشون مونده بود، کاست‌ها و صفحات قدیمی آموخته بود، در واقع تمام مشخصات اینا رو یک جا در خودش داشت. ما خوانندگان بزرگ در گذشته زیاد داشتیم، ولی من به عنوان یک موزیسین میتونم فارغ از هر گونه سلیقه شخصی این ادعا رو بکنم که آوازخوانی به شیوه محمدرضا شجریان یک نمونه منحصر به فرد اوست و قبلا در تاریخ موسیقی ما اتفاق نیفتاده، با اینکه ما خوانندگان بزرگی مثل طاهرزاده، مثل اقبال آذر، مثل بنان داریم، ولی تمام مشخصات خوب اونها رو به علاوه سبک شخصی ایشون همراه خودش داشت محمدرضا شجریان و اون نوع آوازخوانی که ایشون ارائه کرد به عنوان یک نمونه و یک راه سخت برای تمام کسانی که بخوان جدی در زمینه آواز موسیقی ایرانی، آواز دستگاه قدم بردارند، در واقع در پیش رو خواهد ماند در تمام تاریخ. همایون شجریان به خاطر معاشرتش با اون پدر و آموزش مستقیم از کودکی و هوشمندی بسیار خودش به درجات بالایی از نظر خوانندگی رسیده، منتها جایگاه محمدرضا شجریان با همایون متفاوت هست. همایون هنوز خواننده خوبی است و برای رسیدن به محمدرضا شجریان راه داره که مسیری که اون رفته، چه به لحاظ حفظ ارزش‌های هنری و چه به لحاظ حفظ ارزش‌های اجتماعی، فقط کافی نیست که خواننده خوبی باشی تا بشی محمدرضا شجریان، بلکه میبایستی که قناعت کنی، میبایستی که ارزش‌های هنری موسیقی رسمی و فاخر ایرانی رو حفظ کنی، میبایستی که خیلی سختی‌ها رو به جانت بخری که این هنر ارزش‌های معنوی حفظ بشه. ایشون در این راه هست فعلا تا وقتی که به جایگاه پدر برسه، میبایستی که هنوز در روش و شیوه زندگی پدرش جستجو کنه و تلاش کنه که در اون راه قدم برداره.
حمید متبسم بود، آهنگساز و نوازنده تار و ستار.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم.
اینا رو من تعرض جنسی صورت میده.
آسمانجا خودت باش.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد. در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
که پشیمون میشه و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم، اما کاملا بی‌گناه.
اما در پایان مجله شبانگاهی بپردازیم به وضعیت همگیری کرونا در ایران و جهان. در ایران همچون سایر نقاط جهان شیوع بیماری کرونا ادامه دارد و حتی افزایش چشمگیر یافته است. همکنون 26 استان کشور در وضعیت قرمز و 4 استان در وضعیت هشدار قرار گرفتند و بستری کردن بیماران با مشکل مواجه شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در حالی که بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت که مورد تردید منابع مستقل است، تا کنون نزدیک به 500,000 نفر در ایران به کرونا مبتلا شده و بیش از 28,000 نفر جان خود را از دست دادند، رئیس جمهوری ایران از اعمال جریمه 50,000 تا 200,000 تومانی برای کسانی که مقررات مربوط به دوران شیوع کرونا را رعایت نمی کنند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی روز شنبه 19 مهر ماه در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با تاکید بر اینکه همه افراد جامعه برای حضور در اجتماعات باید از ماسک استفاده کنند، افزود:
هر بار فرد مبتلا اگر تخلف بکنه 200,000 تومان جریمه میشه. سازوکار این مسئله رو مشخص کردیم، سامانش مشخص، وزارت بهداشت مسئول این کاره.
در همین حال علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته است قرار نیست در اعمال قانون مربوط به جریمه ها درگیری فیزیکی پیش بیاید و دولت از روش هایی مثل ردگیری موبایل ها برای شناسایی افرادی که از قرنطینه خارج می شوند استفاده می کند. طرح اعمال قانون جریمه ها در حالی قرار است به اجرا درآید که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته نزدیک به 4,000 نفر دیگر به بیماری کووید 19 مبتلا شده اند. به گزارش ایسنا، سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه 19 مهر ماه گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3,875 نفر گزارش شدند. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 195 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 28,293 نفر رسیدند.
مقام های وزارت بهداشت با وجود تردیدهای جدی منابع مستقل نسبت به درستی آمار دولتی به ارائه گزارش روزانه مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران ادامه می دهند، اما از ارائه آمار تفکیکی خودداری می کنند. منابع مستقل آمار کرونا در ایران به ویژه در زمینه مرگ را چندین برابر آمار دولتی می دانند. در همین حال ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه تهران در وضعیت فوق قرمز قرار دارد افزود:
متاسفانه کماکان میزان بستری ما 175% بیش از ترخیص روزانه هست و همینطور که پیش میریم تجمع بیماران در بیمارستانهای تهران افزایش پیدا میکنه.
از سوی دیگر استاندار تهران ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از ماسک توسط شهروندان در تهران از روز شنبه 19 مهر ماه تمدید محدودیت‌های کرونایی را در پایتخت تا 23 مهر اعلام کرد. خبرگزاری فارس از قول انوشیروان محسنی بندپی بر ضرورت استفاده از ماسک توسط شهروندان در تهران از در منازل تاکید کرده است. به گفته وی تمام محدودیت‌های ابلاغی در هفته گذشته از روز شنبه تا روز چهارشنبه 25 مهر ماه در استان تهران به قوت خود باقی است. طی هفته‌های گذشته خصوصاً بعد از عزاداری‌های محرم شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند. استانهای کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان هم در وضعیت هشدار هستند. ایران از نظر آمار مرگ و میر ناشی از کرونا بعد از هند دومین جایگاه را در آسیا دارد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان هم از 37 میلیون فراتر رفته و بیش از 1 میلیون و 75 هزار نفر هم جان خودشون رو بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادن. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 11 شب به وقت ایران. شب خوش.